بله.
باید استفاده کنه. اگر به دستش نرسه استفاده نکنه، این جانش در خطر از بین میره. خب اون قاعده به ما حکم میکنه که همه مسئولن، همه موظفن. حالا فرمودید پزشک، بله پزشک هم یکیشه. پزشک در درجه اول، چون او آگاه تر از دیگرانه به اینکه این شخص الان نیاز به چنین دارویی داره. ممکن اصلا دارو دارویی باشه که خیلی کمیاب باشه، باید اونایی که اطلاع دارن، میتونن، دسترسی دارن، کمک بکنن اون دارو رو برای این پیدا کنن. ممکنه نه، کمیاب نیست، دارو موجود هست اما گرانه، مثل مشکل دارویی که ما الان واقعا داریم. داروها سرسام‌آور قیمتشون بالاست و این نمیتونه، فقیره، دستنگه، نیازمنده. در هر صورت اگر جانش در خطر باشه، اگر اون دارو در دسترس نباشه یا هست ولی بیمار قادر به تهیهش نیست، چه پزشک و چه دیگران که توان مالی دارند مسئول هستن که این داروی مورد نیاز رو به هر طریقی هست تهیه کنن و جان این بیمار رو نجات بدن. یا قانونی بیاد که حکومت اسلامی موظف است، که ما الان داریم چنین چیز داریم دیگه، که اگر چنین کسی توان مالی نداشت، قانون مقرر کرده باشد که از طریق بیت المال هزینه های او رو، مثل بیمه سلامت، هزینه های او رو متحمل بشه قانون و بدن. اگر چنین چیزی بود، دیگران با خیال راحت برن سراغ کارشون، یعنی میگن خیلی خوب، چنین بیماری ان شاء الله جانش نجات پیدا خواهد کرد. چرا؟ به خاطر اینکه حتما دولت و نظام به او رسیدگی خواهد کرد. ولی اگر نه خیر، نه نه نه، ما احتمال اوغلایی میدیم که چنین چیزی نیست. خدای نکرده این شخص به واسطه ناتوانی جانش در خطره، باید مؤسسات خیریه و افرادی که توان مالی دارن واقعا این رو عرض میکنم، از نظر شرعی این احساس مسئولیت رو داشته باشن که این چنین افرادی رو نجات بدن.
خیلی ممنون. پس اون مطلبی که خیلی مهم است و متوجه همه ما هست، اگر ما مطلع هستیم شخص خاصی به علت بیماری که داره برای انجام یک روش درمانی خاص یا تایید یک داروی گران قیمت از نظر مالی ناتوان هست و از عهده‌اش خارج هست، ما وقتی مطلع هستیم و از عهده ما برمیاد، پس تکلیف داریم که این کار رو انجام بدیم، درسته؟
قطعاً واجب متواجب کفاییه. واجب کفایی یعنی اگه یک کسی سبقت گرفت، زودتر از من رفت، به اون بیمار رسیدگی کرد، دیگه از گردن من برداشته میشه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از جناب علی. همراهان خوب برنامه زمزم احکام، همچنان شنونده باشید تا قسمت بعدی رو بشنوید، سوالهای شرعی که برای ما فرستادید و پاسخ نمایندگان مراجع معظم تقلید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
کسی که در وطنش نیست و مسافر است و زلزله اتفاق می افتد، آیا نماز آیات بر این شخص واجب است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای در پاسخ گفتند:
در وطن بودن یا نبودن ربطی به نماز آیات نداره. مهم این است که شخص جایی که هست زلزله رو احساس کند. یعنی اونجا اگر زلزله احساس میشه و ایشون هم متوجه شده است، نماز آیات برش واجب هست. حالا ممکنه در وطن خودش هست یا وطن خودش نیست. طرف مسافرت رفته، در وطن خودش زلزله شده، محسوس بوده، ولی جایی که ایشون بوده زلزله محسوس نبوده است، نماز آیات واجب نیست. یا مثلا در وطن خودش هست، یه جایی دیگه زلزله شده، خبرش هم شنیده است، ولی اونجا زلزله محسوس نبوده و ایشون هم متوجه نشده است، یعنی زلزله رو متوجه نشده نه خبرش رو، بر چنین شخصی نماز آیات واجب نیست.
شنونده این نوشته: ما تو شهر خودمون خونمون رو رهن دادیم و پولش رو تو شهری که زندگی میکنیم برای رهن خونه استفاده کردیم. وقتی که سال خمسی ما فرا برسه، آیا به این پول خمس تعلق میگیره؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سال:
متعلق خمس منفعت، درآمده، چیزی که انسان به دست آورده. اما اگر چیزی رو شخص فایده براش نباشه، از کسی قرض گرفته، باید پس بده بهش. خب این چون فایده نیست، چون منفعت بر او صدق نمی کنه، این خمسش لازم نیست. بنابراین اگر کسی پول رهن خانه، یعنی که حالا در اصطلاح رهنه ولی در واقع داره از طرف مقابل قرض میگیره. خب این رو از شخص مقابل گرفت، این سودی نبرده، فایده ای نیست، این باید بهش برگردونه، و چون باید بهش برگردونه فایده نیست، این خمس بهش تعلق نمیگیره. همچنان وام های بانکی هم همینطوره، صرف این که شخص وام بانکی گرفت بهش خمس تعلق نمیگیره، بلکه بعد از این که اقساطش رو داره میپردازه، به هر میزانی که قسط رو میپردازه، اگر اون ما به ازاش موجود باشد، اون تازه میشود متعلق خمس.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توضیح بدید که نماز لیلة الدفن به چه صورت اقامه می شود؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ گفتند:
پیامبر رحمت فرمود هیچ ساعتی بر میت سخت‌تر از شب اول قبر نیست. به اموات خودتون رحم کنید با صدقه دادن. اگر صدقه ممکن نبود، دروکت نماز لیلة الدفن بخوانید. نماز وحشت بهش میگیم، نماز هدیه هم بهش میگیم. در رکعت اول بعد از حمد آیت الکرسی، در رکعت دوم حمد، به علاوه 10 مرتبه سوره قدر. البته کیفیت دیگه هم داره، حمد به علاوه 2 بار سوره توحید در رکعت اول، حمد 10 بار سوره تکاثر در رکعت دوم. 1 آیت الکرسی 3 آیه یا آیه اوله. مشهور مراجع میگن 3 آیه، مقام معظم رهبری بفرماد فقط آیه 255 کافیه، یعنی همون آیه اول.
خانمی که ایام عذر شرعیش سپری شده و قبل از غسل کردن وضو بگیرد و با آن وضو بعد از انجام غسل نمازش را به جا آورد، کفایت میکند؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی:
برای عذر شرعی فقط غسل لازم هست و وضو لازم نیست. بنابراین اگر غسل کردید، جایگزین وضو هم هست، وضو لازم ندارد.
الله سبحان الله،
الله
سبحان الله، سبحان الله، الله الله، سبحان الله،
الله
الله، سبحان الله،
الله
سبحان الله، الله الله، سبحان الله،
الله
سبحان الله،
الله
سبحان الله، الله.
دوستان گرامی، زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. لطفاً کیفیت انجام غسل ترتیبی رو مشخص کنید. حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودن:
ترتیب اون روشنه. اول انسان سر گردن را میشوید، بعدن بدن را 2 قسمت میکند، سمت راست 1 بار میشورد تا آخر، بعد سمت چپ را میشورد تا آخر. احتیاط این است که ناف و عورتین را در هر 2 مرتبه شستشو دهد.
اگر شک داشته باشیم چیزی نجسه یا نه، باید بنا رو بر پاک بودن آن بگذاریم و به شکمون توجه نکنیم، یا اینکه نه وظیفه و تکلیف دیگری داریم. لطفاً در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آمالی توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ گفتن:
یک اصلی داریم به نام اصل طهارت یا اصالت و طهاره، که کل شیء لک طاهر، هر چیزی پاک، اصلش پاکیزگی است. اون چیزهایی که میدونیم گذشتهش پاک بوده که استصحاب میکنه و قطعا پاکه، اون چیزهایی که الان بهش رسیدیم دیدیم یک تری هست، آیا نجسه یا نه، یعنی سابقه گذشتهشو نمیدونستیم، میرسیم بهش نمیدونیم پاکه یا این نجاستی، میگه اینجا انشالله بگیم پاک، اصل پاکیست، پس اگر چیزی قبلا پاک بوده یا نمیدونیم پاک بوده یا نه، اینجا اصل طهارت و پاکی حاکم است.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اون هست، احکام شریعت جزء دین.
شنونده‌ای نوشته بعد از اینکه دیه تصادف را دریافت کردم آن را در بانک سپرده‌گذاری کردم و بابت آن سود دریافت می‌کنم. آیا مجازم با آن سود خیرات انجام بدم و آیا با آن خمس تعلق می‌گیرد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد به این سوال.
اولا سود سپرده بانک‌ها در صورتی حلاله که عقود شرعیه مثل مضاربه و مشارکت و مانند آن رعایت بشه، یا به مسئولین بانک وکالت مطلقه داده بشه که این عقود رو رعایت بکنن، و تا زمانی که علم به خلاف ندارین میتونین حمله بر صحت بکنید و بگید انشالله که مراعات میکنن. و ثانیاً دیه خمس نداره و سودی که از اون به دست میاد اگه قبل از سال خمسی مصرف بشه اونم خمس نداره، اما اگه سال خمسی به سودش بگذره باید خمس سودش پرداخت بشه، و ثالثاً صرف سودش بعد از پرداخت خمسی به شرکی گفته شد اشکالی نداره.
کسی که داره نماز میخونه و کمی از موهای سرش پیداست، آیا ما وظیفه داریم که به ایشون این مسئله رو متذکر بشیم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توضیح دادن:
طبق سؤال مطرح شده ما وظیفه ای نداریم که تذکر بدیم خانم موهای شما بیرونه، اما خودش هر لحظه متوجه شد باید سریع موها را بپوشونه، اگر هم عمدی بیرون گذاشته باشه که نمازش باطله. انشاءالله موفق باشید.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور می‌شم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
الله لبيك يا وهاب يا فتاح يا عليم. سحر سکوت می شکند
سحرگهان که مؤذن برآورد
دل بیدار می لرزد
باید خدا به داد دل بیکسم
باران میبارد از دیدگان عاشق
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت
کریم رد نکند از جوار
باز عاشقان باز عاشقان بندگی آغاز میکنند تا صبح نیاز
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده صبح این قافل از عطر خدا لبریز است صبح این قافل از عطر خدا لبریز است
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر معبود من در این سحرگاه بر آستان تو به توبه سر فرود آوردم و به خاکساری آهنگ پیشگاه تو کردم اگر از درت برانیم از که ایمنی جویم و اگر از بارگاهت بر کنارم داری که را پناه گیرم سلام به شما نیایشگران سحر شما مناجاتیان عاشق در این سحرهای معنوی با برنامه صبح نیاز میهمان لحظه های مبارک شماییم
ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا
وغفر لنا وارحمنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا
وغفر لنا وارحمنا یا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا
وغفر لنا وارحمنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا
وغفر لنا وارحمنا یا ربنا یا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
اغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
اغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا
امروز سه‌شنبه است 18 شهریور 1404 برابر با 16 ربیع الاول 1447 قمری. لحظه ملکوتی اذان صبح به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 4:21 دقیقه است و ساعت 5:45 دقیقه شاهد طلوع خورشید در شهر کریم اهل بیت خواهیم بود.
الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله
همراهان عزیز، بعضی از اهل عرفان اینطور گفتن: بین بنده و خدای متعال 10 منزل وجود داره که هر یک رو 10 مقام می باشه و هر یک از اون مقامات 10 درجه داره که اول اون بیداری از خواب غفلت است و آخر اون رسیدن به مقام شامخ توحید، یعنی رؤیت وحدت حق تعالی در مظاهر موجودات. به این معنا که بنده خدا جز حق تعالی چیزی نبینه و چنان غرق در عظمت الهی بشه که موجودات در نظرش پوچ باشن. قرآن کریم می فرماید: ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل، یعنی به درستی که خدا حق و حقیقت ثابت است و آنچه را غیر از اوست و می خوانند باطل است. با ذکر این مقدمه دعوت می کنم شنونده سخنان استاد رضانیا با موضوع ادب مراقبت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان ارجمند. بحث در باب ادب مراقبت هست. روایتی است از امام صادق علیه السلام که می‌فرمایند: اذا رأیتم العبد متفقدا لذنوب الناس ناسیا لذنوبه فاعلموا انه قد مکر به. یعنی اگر کسی را دیدید که در حال بررسی و کنکاش گناهان دیگران است اما گناهان خودش را فراموش کرده، بدانید که به خودش نیرنگ زده است. خیلی روایت عجیبی است. متاسفانه بعضی از ما عادت می‌کنیم که صرفاً نگاهمون نگاه به معاصی مردم باشد، یعنی نگاه به درون رو نادیده میگیریم، دفتر دل رو ورق نمیزنیم. چه تعبیر عجیبی شده است. اگر کسی رو این چنین دیدید، بدانید که این مورد مکر واقع شده. حالا یا میشود تعبیر کرد که به خودش نیرنگ زده، یا میتوان تعبیر کرد که مورد مکر الهی واقع شده. نکته اول، خطر غفلت از خود و توجه افراطی به دیگران هست. نگاه صرف به عیوب و خطاهای دیگران بدون توجه به نفسهای خیشتن نوعی غفلت از نفس است که مانع اصلاح و رشد معنوی می شود. خب کسی در صدد برمی آید که نفس خود را اصلاح کند که خبر از دل خود و خبر از دفتر اعمال و رفتار خودش داشته باشد. کسی که غافل از دل خود باشد چگونه خود را اصلاح می کند؟ این غفلت باعث می شود انسان خود را بهتر از دیگران ببیند و گرفتار غرور خود برتر بینی می شود، در حالی که اگر خبر داشت که در درونش چه می گذرد شرمنده می شد. انسانی که خبر از درون خود ندارد و صرفاً به دنبال نگاه به عیوب دیگران هست، همواره خود را بهتر از دیگران می پندارد. ای کاش این افرادی قبل از مرگ نگاهی به درون خود هم داشته باشند. اگر این توفیق نصیب حال انسان بشود، انسان یک پارچه خجل می گردد، شرمنده می شود که عجب، منی که این همه ضعف و کاستی و معصیت در درون خودم پرورش می دادم، چگونه به خودم اجازه می دادم که صرفا نگاه خاص به عیوب مردم داشته باشم. نکته بعد، مکر نفس به خود و نیرنگ زدن نفس است. مکر در اینجا به معنای نیرنگ زدن و فریب دادن خود است. نفس انسان می تواند با تمرکز بر عیب دیگران توجه به معایب خودش رو مخفی کند و به این ترتیب خود رو فریب بدهد. ولذا لزوم خودکاوی و محاسبه نفس. این حدیث تأکید می کند که نخستین گام در تهذیب نفس شناخت و رسیدگی به گناهان و خطاهای خود انسان هست. بدون محاسبه نفس اصلاح واقعی و تغییر رفتار آدمی ممکن نیست. نکته بعد، هشدار نسبت به قضاوت نابجا و حسادت است. تمرکز بیش از حد بر گناهان دیگر میتواند زمینه قضاوت نادرست، بدگمانی و حسادت را فراهم کند. و پیامدهای اجتماعی و اخلاقی نادرستی داشته باشد. فردی که به جای اصلاح خود صرفاً به عیوب دیگران می‌پردازد، به جامعه آسیب می‌رساند و موجبات تفرقه و کینه را فراهم می‌آورد. اصلاح جامعه با اصلاح فرد و خودشناسی آغاز می‌گردد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
زندگی رسیدن است تا به اوج آسمان پریدن است، زندگی به رنگ روشن دعاست، زندگی به رنگ روشن دعاست، دری گشوده تا خدا.
معبود من، ای آمرزشگر گناه گران و ای پیوند ساز استخوان شکسته، از تو میخواهم که از گناهان مرگ بارم در گذری و اسرار رسواگرم را فرو پوشی و مرا در شهادتگاه رستخیز از خنکای بخشش و آمرزش خیش تهی مگذاری و از فریبایی گذشت و پرده پوشیت برهنه مخواهی.
الله 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 حمد لله.
عزیزان شنونده، در شیوه امیرالمؤمنین علیه السلام یاد شده که بندگی او برای حب الله بود، نه برای امید به بهشت یا ترس از دوزخ. این معرفت مقام بسیار عالی در انسانه. از خدا می‌خوایم که این مقام رو به همه ما عطا بکنه انشاءالله. در این بخش از برنامه میشنویم سخنان استاد کفین رو با موضوع دعای بیستم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام چهارمین جایگزینی که از خداوند متعال میطلبند شکرن لنعمتک است. امام علیه السلام میگن خدایا این توفیق رو به من عنایت کن که شکر بر نعمتهای تو همواره بر زبانم جاری بشه، یعنی به جای گناه، به جای معصیت، به جای این که در مسیر غیر تو حرکت کنم، شهادت باطل بدم، غیبت کنم، بی‌ادبی کنم و هر گناهی که چند مستاقش و امام اشاره فرمودند، زبانم به شکر گشوده بشه. خب این شکر عملا نیاز به معرفت داره. انسان وقتی خدا